آرام و خداوند یار و نگهدارتان.
به ساعت 21:09 شب رسیدیم. بعد از پخش چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ باشید. جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیبید با جو گردی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گردی با آرد جو.
جناب خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. امشب حالا هوای برنامه‌مون قدری متفاوته، لطفاً در یک مجال 60 دقیقه با من و همکارانم در برنامه چراغ امشب همراه باشید. فکر میکنم که این تفاوت حالا هوا از موسیقی ابتدایی انتخابی مهندس بابک هاشمی کاملا مشخص. امشب دکتر لیدا ارفانیان نداریم. این فرخنده دقایق و ساعت‌ها بر همه ما مبارک باشه. میلاد یگان بانوی عالم، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن.
عشق یعنی صدای خنده تو، عشق یعنی هوای بودن تو، شب سیاهه ولی من آرومم به امید چشای روشن تو، یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. وقتی تو رو به رومی چی میخوام جز تو از سرنوشت مادر من، این اتاق این حیات این ایوون با تو یعنی بهشت مادر من، من بی معرفت نفهمیدم کافیه بشنوی صدامو، فقط غم دنیا رو میبری از یا وقتی میبینی خنده هامو، فقط یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. وقتی دستای تو رو به خداست آرزوها تو میبخشی به من، آخرین دونه های تسبیح روی سجاده تو گل میدم، دستای تو بال پرواز من، با تو رویاهامو باور کردم، هر جای این دنیا باشم بازم با عشقت به خونه برمیگردم. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه، یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه.
یه بار دیگه تبریک و شادباش میگم. میلاد با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها روز زن و روز مادر رو، هرچند که هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه متعلق است به همه مادرانی که دست بوسشون هستیم، عزیزن، تاج سرند و وجود ما از وجود اونهاست. خدا سایه همه پدر مادرها رو بر سر همه عزیزان حفظ بکنه و رحمت بفرسته خداوند بر روح مادرانی که دیگر در این دنیا نیستند. خدایشان بیامرزد. همراه ما باشید با برنامه امشب چراغ. شش دقیقه و 56 ثانیه از برنامه چراغ رو از رادیو تهران میشنوید. چراغ اصولا یک برنامه تحلیلی است که موضوعات رو انتخاب میکنه، اجتماعی، فرهنگی، گاهی هم اقتصادی و سیاسی، و اونها رو به چالش میکشه. به چالش یعنی مطرح میکنه دغدغه شما مردم رو و پاسخ میطلبه، نه از حریفانش رو، پاسخ میطلبه از مسئولین و واکاوی میکنه موضوعات رو. امشب چون شب میلاده ما یه ذره قراره که نرم و لطیفتر و مادرانه تر و مهربانانه تر با موضوعات برخورد بکنیم، اما اجازه بدید که راجع به یک موضوع خاص صحبت بکنیم با شما، اون هم راجع به زنانی که سرپرست خانوارند، یعنی علاوه بر این که مادر هستند و وظیفه سنگین مادری رو بر دوش میکشند، مسئولیت زندگی هم روی شونه های اونها قطعاً، نه اینکه گاهی، سنگینی میکنه. خب کارشون رو چند برابر میکنه دیگه، وقتی مردی بالا سر آدم نباشه، وقتی که یه خونه بدون مرد باشه به نظرم سخت، اصلا نگاه فیمینیستی هم نداریم. حالا این مرد میخواد همسر آدم باشه، پدر آدم باشه، یا برادر آدم باشه، یا حتی یه جاهایی پسره یک زن، اما مهمه که شما یه پشتوانه داشته باشی. وقتی که نداری، بار مسئولیت زندگی بیشتر روی دوش شما احساس میشه و این کار سخت میکنه. بعد اگر بعضی وقتها قوانین در یک کشوری یه ذره این شرایط رو سخت‌تر بکنه، قول دادم امشب چالشی حرف نزنم ولی نمیشه، بالاخره باید گفت. مسئولیت زنان سرپرست خانواده سنگینه در کشور ما، بنا به شرایطی میتواند سخت‌تر و سنگین‌تر باشد. امشب از این بخش جامعه با شما صحبت میکنیم. چند خبر رو در حوزه زنان سرپرست خانوار که طی این یکی دو ماه گذشته در خبرگزاری ها رویت شده. گلایه نژاد بهرام از عدم تخصیص بودجه زنان در شهرداری. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به تاریخ 24 تیر ماه سال جاری از عدم تخصیص بودجه معاونت زنان و ستاد توانمندسازی بانوان شهرداری تهران گلایه کرده. خانم نژاد بهرام در تذکر پیش از دستور خودش در جلسه شورای شهر تهران گفته که از حرف تا عمل برای بهبود وضعیت دختران فاصله وجود داره و امیدواریم بتونیم نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنیم. در خبری دیگر، به تاریخ 24 بهمن گفته شده که 42% تسهیلات طرح مشاغل روستایی در اختیار زنان است. در خبری دیگر، به تاریخ 27 بهمن عنوان شد اشتغال زایی برای 6000 زن سرپرست خانوار و اصلاح الگوی مشاغل خانگی، و اشاره شده که از سال آینده اشتغال زایی برای 6000 زن سرپرست خانوار در 21 استان کشور کلید می‌خوره. در جای دیگر عنوان شد ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده، خبری که 30 بهمن منتشر شده. پنجم اسفند ماه هم در خبری آمد تدوین اطلس زنان سرپرست خانوار در سال 98. این رو معاون رفاهی وزیر رفاه عنوان کرده و گفته که آقای میدری در نشست با نماینده صندوق سازمان ملل درباره اهمیت ایجاد پنجره واحد خدمات رفاهی گفته که این برنامه در راستای کاهش هزینه های دولت در شرایط فعلی اقتصادی جامعه، بهبود دسترسی گروه‌های هدف و رفع همپوشانی هاست. خب اگه یادتون باشه خبر قبلی هم راجع به همین بود، اونم این که ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده، اینجا هم که راجع به تدوین اطلس زنان سرپرست خانوار صحبت شده. طرح ما زیاد داریم توی کشورمون تا دلتون بخواد، یعنی میشینیم جلسه میذاریم و طرح میدیم و تصویب میکنیم و میشه نقشه جامع، ولی این که کجای نقشه پیاده میشه، عملی میشه این سیاست ها، این برنامه ها، و این که بروز و ظهوری داشته باشه که عینی باشه و قابل رؤیت و مشاهده برای اون بخش از جامعه که ما براش برنامه‌ریزی کردیم، این نکته مهمیه که ما همیشه دنبالش میگردیم، بعضی وقتا باید ذره‌بین بذاریم. امیدواریم که واقعا در مورد زنان سرپرست خانوار جدی تر بهش فکر بشه. یعنی من فکر میکنم که واقعا زنان سرپرست خانوار اطلس لازم ندارن. برنامه ریزی بکنید، بیمه‌شون رو بهشون بدید، کار بهشون بدید. با سیلی سرعت خودشون رو سرخ نگه ندارن. سخته. همین الان زن و شوهر با هم دیگه کار میکنن، دو نفرن، بچه هم ندارن، توی خرج زندگی موندن. وای به حال این که مردی بالا سر نباشه و شرایط، ببخشید از یه کلمه یه انگلیسی استفاده میکنم، شرایط استیبل کاری نداشته باشن، امنیت شغلی نداشته باشن، با مای 500 هزار تومان 600 هزار تومان باید کار بکنن. سخت شرایط براشون دیگه، واقعا باید به فکرشون بود. عید قراره من قر نزنم. شما بخیر، اجازه بدین که در این لحظه گفتگو بکنم با اولین مهمان تلفنیمون، سرکار خانم بنیانیان. ایشون مدیر عامل مؤسسه خیریه صدیقین هستن. سلام و درود بر شما، شبتون بخیر، عید بر شما مبارک.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، روز زن رو و میلاد با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به شما و همه زنان و مردان عزیز کشورمون تبریک و تهنیت بگه.
ما هم به شما تبریک میگیم، زنده باشید. خانم بنیانیان، شما در مؤسسه خیریتون زنان سرپرست خانوار رو حمایت میکنید یا موضوع فعالیتتون چیز دیگری است؟
صحیح تر اگر بخوایم بگیم، موضوع ما توانمندسازی و حمایت از خانواده های زن سرپرسته.
زن سرپرست، توانمندسازی و
حمایت و در این توانمندسازی الزام حمایت هست اگر بخوایم واقعا برنامه‌مون به نتیجه برسه و ما بهره‌وری نیروی انسانی رو داشته باشیم و این زنی که همونطوری که شما اشاره کردید با موزلات بسیار فراوانی در جامعه روبروه، بتونه آروم آروم خودش رو از زاویه دیگری ارزیابی بکنه، نکات مثبت خودش رو ببینه و برای بارور شدن اون استعدادها و شکوفایی‌های وجودی و درونی خودش تلاش بکنه، الزام داره در این آموزش که ابتدا و اصل هر فعالیتی هستش حمایت ازش صورت بگیره. بعد که وارد مرحله تولید میشه، حالا در یه قسمتی از توانمندسازی، چون توانمندسازی 10 مرحله داره، یه مرحلهش اقتصاد اشتغاله، در اون مرحله اقتصاد و اشتغال هم باز باید ازش از تولیدش حمایت بشه، کمک بشه به خریدش، تا این آروم آروم با بازار آشنا بشه و بتونه تولیداتش متناسب خواست بازار تهیه بشه و روپای خودش بیسته. مؤسسه ما تلاش میکنه توی این فرایند از ابتدا تا این مرحله همراه خانواده های زن سرپرست باشه.
به شما معرفی میشن یا شما شناسایی میکنید؟
بیشتر به ما معرفی میشن، ولی بعضی از وقتا هم خود خیریه ها با هم تو تعاملی که داریم یه همسایی، خصوصا اخیراً این اتفاق بیشتر افتاده، خیریه‌ای که صرفا نگاه حمایتی تا الان داشتن متوجه شدن که با صرف حمایت ما به همه خواسته های خودمون نمیرسیم و نیروها هم تلاشی برای بهبود وضعیت خودشون نمی کنن و متاسفانه روز به روز هم از فرهنگ کار و تلاش و یک جامعه پویا و فعال دور میشیم. لذا اونها اومدن و با یه همسایی اون نیروهایی که تحت حمایتشون هستند رو به ما معرفی میکنن، ما برنامه‌های آموزش و توانسازی خودمون رو براشون اجرا میکنیم و پوانهای بیشتری برای کسانی که در این عرصه وارد میشن قائل میشیم و آروم آروم اینها لذت اینکه خودشون بتونن رو پای خودشون بایستن و فرزند اون هم احساس بکنه که داره نون بازوی مادر خودش رو میخوره و حتی در خونه بچه به واسطه ارتباطاتی که با ما پیدا میکنه یاد میگیره که مادر من نباید تنها باشه، من هم خارج وقت تحصیل و مدرسم باید کمکش بکنم که حالا در قالب افزایش بیشتر تولیدات در مشاغل خونگی بار اقتصادی خانواده رو با هم دیگه به دوش بکشیم تا خانواده موفق بشه برای یه زندگی بهتر. این مسیر یه پروسه بین 6 ماه تا 3 سال به طور متوسط رو طی میکنه، به شرط اینکه زیرساخت‌های جامعه ما هم برای توانسازی
زیرساخت یعنی چی؟
گله دارم.
آره.
یعنی قوانین ما رو حمایت بکنه، نیازهای جدی که یک زن سرپرست خانوار داره، انواع اقسام امنیت، خصوصا امنیت بیمه‌ای برای مشکلاتی که برای این زن به وجود میاد، اینها باید باشه تا اون هم با عشق و امید تلاش بکنه و بدونه که اگه یه گام برمیداره 2 گام هم دولت، حکومت کمکش میکنه که این کاستی هایی رو که به هر دلیل در جامعه براش به وجود اومده بوده جبران کنه، برطرف بکنه و برگرده به حالت طبیعی جامعه خودش. این رو متاسفانه ما بسیار ضعیفیم. قوانین ما امروز همه فریاد میزنن سازمان های خیریه توانمندساز، ولی وقتی وارد عمل میشیم میبینیم اصلا قوانین مالیات ما، بیمه ما، چیزی به نام مؤسسات توانمندساز رو نمیشناسه و بعضا ما درگیر میشیم با این مجموعه ها برای اینکه بخوایم هویت خودمون رو اعلام کنیم و اونها هم یک صحبت رو میکنن، میگن در قوانین آیا شما جایی به نام خیریه توانمندساز دارید؟ این خلأ قانونی منجر به این میشه که اون دوستان حرف درست دارن میزنن، میگن قانون باید درست بشه. ما این طرف وقتی صحبت میکنیم و همه به به و چهچه میگن راجع به اینکه چقدر خوبه، چقدر شما دارید کار خوبی رو انجام میدید، در حالی که خودتون میدونید بهره وری نیروی انسانی چه کار سخت و واقعا مشکلی هستش، میبینیم قوانین حامی ما نیستن توی این مسئله و عمدتا همه خیریه‌هایی که به این سمت و سو دارن میرن خسته میشن، فشار بهشون میاد و حالا امیدوارم که عزیزان ما در مجلس بتونن قوانین رو مصوب بکنن که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته و ما بتونیم دقیقا در همون زمانهایی که تعریف میشه رابطه ما با مددجویان و مددخواهانمون خارج از رابطه کارگری و کارفرمایی باشه، خارج از رابطه تجاری باشه، چون ما اینجا برای یک منفعت اجتماعی داریم تلاش میکنیم و هویت یک خیریه هویت غیر انتفاعی است. اگر بخواد توش بحثای اقتصادی و سودجویی اقتصادی برای بهره وری هیئت امنا و هیئت مدیره و افرادی که درگیر اون قضیه باشن، اصلا با هویت یک انجو سازگار نیست. ولی اینها رو ما متاسفانه تفکیک نمی کنیم و بعضن به ناچار بعضی از خیلی هم دچار مشکلات و معضلاتی میشن و میفتن در یک چاهی که نمیتونن ازش بیان بیرون. اینا اون زیرساختاییه که من معتقدم باید وجود داشته باشه.
خب این عذرخواهی میکنم، این زیرساخت ها راجب خیریه هاست و خیلی هم دغدغه های اهمیتی است، اما واقعا زیرساخت ها برای حضور زنان سرپرست خانوار در جامعه با قدرت آیا مهیاست؟ این ضعف قوانین فقط در مورد فعالیت خیریه های توانمندسازی است یا ما ضعف قانونی در حوزه حضور زنان سرپرست خانوار در جامعه هم داریم؟
ببینید مهمترین مسئله همونایی که من گفتم عملا به زن سرپرست خانوار میرسه، چون مؤسسات غیر دولتی و خیریه یک واسطه‌ن، یک مجموعه تسهیلگر هستن.
آخه من یه نکته ای دارم، اونم اینه که همه زنان سرپرست خانوار که ممکنه جزو قشر آسیب پذیر جامعه هم باشن که الزاماً تحت پوشش مؤسسات خیریه که میتونن نباشن دیگه. بنابراین این که ما اگر فقط تأکید بر این نکته بکنیم، اون وقت میگن که جسارتاً دورشون شما میگن فقط سنگ خودشونو به سینه میزنن.
ولی ما چون داریم رجبه صحیحه. ببینید همون نکته هم من اگر بخوام واقعا اساسی ترین مسئله رو بگم و دوستانی که شنونده صحبت‌های ما هستن نخوان نگاه این که ما می‌خوایم حمایت ویژه‌ای از زن بکنیم، من دلیلش رو میگم، خودشون قضاوت کنن و فکر کنن. من بحث آموزش رو میدونم. ما اگر در ساختارهای آموزشی کشورمون از مهد کودک تا دانشگاه در رابطه با رشد و بالندگی نیروی انسانی به ویژه زنان سرپرست، یعنی زنهایی که به هر حال در آینده بایستی پرورش نیروی انسانی رو هم به عنوان یکی از مسئولیت‌های خودشون بر عهده داشته باشن، نگاه بکنیم می‌بینیم اون اتفاقی که باید رخ بده که یک زن از همون ابتدا احساس مثبتی نسبت به خودش داشته باشه، احساس خود ارزشمندی زیاد بکنه و آگاه باشه برای اینکه خداوند اون رو در چه جایگاهی خلقش کرده و چقدر میتونه برای خودش و برای جامعه پیرامون خودش مؤثر و مفید باشه و این رو هم از اطرافیان خودش و در آموزش کشور دریافت بکنه. شما با یک فردی که بسیار رشیده هست روبرو میشید در جامعه، این فرد رشیده اگر هم مشکلی باشه خوب باش مبارزه میکنه، اما اگر با عرض معذرت این فرد نسبت به خودش احساس جنس دوم بودن، احساس ضعیف و ذلیل بودن، احساس این که نه در جامعه هیچ کس برای من ارزشی قائل نیست، که متاسفانه این دست به گریبان بسیاری از خانم‌های ما هستش روبرو بشه، این تو تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خودش مؤثر خواهد بود. لذا این نکته یه که ما تو آموزش پرورش باید دنبالش ببینیم و بگردیم. بعد هم بحثایی که اگر قرار زنی به هر دلیلی در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی کشور حضور داشته باشه، امنیت لازم رو داشته باشه، در بحران‌ها اولین نفری که از اون خانم نباشه. چرا؟ چون بار زندگیشو داره به دوش خودش میکشه، برای زندگیش برنامه‌ریزی کرده و ما می‌بینیم که وقتی مشکل ایجاد میشه آسیب پذیری زن، حال من مجبورم راجع به زنان سرپرست خانوار صحبت کنم چون گروهی‌ان که ما باهاشون مرتبط هستیم، آسیب پذیری اینها بیشتره. اگر مشکل شما یه اشاره‌ای کردید گفتید با 500 تومن 600 تومن نمیشه زندگی رو گذرون، متاسفانه واقعیتی که ما الان داریم در بسیاری از مشاغلی که ما زنان سرپرست خانوار توانمند رو بذاریم کنار، یه عده‌ای در همون رده هستن، هیچ فرقی هم با بقیه ندارن، گلیم خودشون هم خیلی خوب عذاب میکشن بالا و اسمشون رو ما میذاریم زنان سرپرست خانوار موفق که الگوی زنان سرپرست خانوار دیگری هستن که این شرایط رو ندارن. اما اینهایی که این طرف قضیه هستن وقتی مسئله میگن توی جامعه یک نوسان پیدا میکنه اینا نابود میشن. یعنی واقعا شوخی نیست که یه خانمی مجبور بشه ظرف یک سال میزان رهن خونش رو با همه یه مشکلاتی که داره و درآمدی که عمدتاً این درآمد متأسفانه زیر همون خط فقری هست که دولت اعلام میکنه و میگه الان خط فقر تو جامعه ما اینه، این خانم اصلا به اون نمیرسه. باید به اون مشکل مسکن روبرو بشه. نگران اینه که کارفرما همون کار پاره وقتی که داره، همون کار خوردی که داره رو ازش بگیره به دلیل اینکه میگه من با تعدیل نیرو بکنم. خب این باید چه کار بکنه وقتی دوچاری هم چی شرایطی میشه؟ از اون طرف ما متاسفانه تو برنامه هایی که دولت میاد حمایت میکنه از زنان سرپرست خانوار و بودجه هایی رو برای این قضیه میذاره، حمایت ما نمیاد کنار برنامه های توانمندسازی ما بشینه و بهره‌وری مناسب رو مسئولین دولتی ما از سازمان های غیر دولتی به عنوان بازوهای کمکی خودشون، یاورانی که با مردم ارتباط بیشتری دارن و درد مردم رو بیشتر میشناسن و میفهمن، آشنا نمیشن، روبرو نمیشن، از اونا این استفاده رو نمی کنن. اینا باعث میشه که این حرفی که حالا متاسفانه من نمیخوام تو روزایی که شاد این حرفا رو بزنم، ولی الان در گزارش هایی که شما میشنوید میبینید عمدتاً آسیب ها زنانه شده است. وقتی میگید آسیب ها زنانه شده، میان تو قشر زنان سرپرست خانوار و به دلیل فشارهای مضاعفی که روی این زنانه، میبینید اونها بسیار بسیار درگیر این قضایا شدن. فشار از یه اندازه‌ای که بیشتر میشه، این به ناچار به دلایل مختلف متاسفانه وقتی دیگه باورهاش هم دچار تزلزل میشه، سمت اعتیاد میره، سمت رفتارهای پرخطر میره، سمت بزرهای اجتماعی میره. و وقتی یک زن در این مسائل شد، بچه های اون هم الزاماً درگیر خواهند شد.
اصلا جامعه دیگه اون سر و شکل درست خودش رو نخواهد داشت، چون در هر صورت زن و مادر ستون یک خانه و خانواده است و این تصوری پیدا میکنه به جامعه. خانم بنیانیان عزیز، برای شما آرزوی توفیق دارم در مسیر خیری که گام برداشتید. امیدوارم که خدا به دلتون و به قدم هاتون نگاه بکنه. امیدوارم که مدیران و مسئولین واقعا آنچنان که شایسته و بایسته است به زنان سرپرست خانوار و به زنان بد سرپرست بیاندیشند، و امیدوارم که قانونگذارانمون واقعا خودکاراشون رو دستشون بگیرن و قانونهایی بنویسند که طلایی باشد و ارزشمند. فرصت نداریم و مجبورم با شما خداحافظی بکنم.
ممنون هستم. مؤید و منصور باشید در پناه حضرت.
شب شما بخیر. زنده باشید. خداحافظ. شب شما بخیر. برنامه چراغ را از رادیو تهران میشنوید. 21 و 28 دقیقه و 18 ثانیه است. امشب لیدا عرفانیان در کنار ما نیست. امیدوارم که مشکلی براش پیش اومده برطرف بشه. شب عیده و لبخند بزنه. جاش اینجا خالیه. و سلام میکنم به الهام جعفری. شب بخیر.
شما خانم هاشمی، شب شما هم بخیر. سلام به شنوندگان عزیز. روز زن رو اول به شما تبریک میگم و همینطور به همه خانوم ها و مادران عزیزی که صدای من رو میشنوند.
ممنونم و بر شما مبارک باشه.
متشکرم. خیلی ممنونم. با توجه به موضوع و مناسبتی که داری، من سعی کردم تحقیقاتم رو ببرم به سمت بانوان موفق ایرانی که حالا در هم در جهان مشهور و موفق و تاثیرگذار هستن، هم در کشور خودمون، خانم هایی که در ایران به دنیا اومدن و بعد به خارج از کشور رفتن و حالا چهره های موفقی شدن. نامی که شاید برای همه ما آشنا باشه، نام مریم میرزاخانی هست. یکی از ده مغز برتر آمریکای شمالی با لقب صد شکن. اینطور که گفته شده، ایشون در سال 1373 و 74 از مدرسه فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری شده. بعد از اون هم مدال‌های جهانی دیگری رو در المپیادهای ریاضی دنیا به دست آورده و بعد مهاجرت کرده، اما متاسفانه در تیر ماه سال 96 بود که بر اثر سرطان فوت شدن. دیا رکسانا مصلحی هستش که در زمینه سرطان محقق معروفی هست در